ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با دعا برای شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون در این لحظات عزیز و ملکوتی گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشاءالله طاعت ها و عبادت های یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این لحظه بخش دیگر از سخنان مقام معظم رهبری رو میشنویم که به صورت ویدیو کنفرانس در جمع نمایندگان مجلس ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمنان البته با انتخابات ما مخالف، از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60، وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بوده است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی‌کنن، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکنن. بعد از آنی که مردم شرکت می‌کردن و انتخابات پرشوری انجام می‌گرفت، اونا می‌گفتن که خب معلومه، مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو می‌زدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب می‌شد، حالا یا اون کسی که اونا حدس می‌زدن یا غیر از او، می‌گفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آن یه کسی از صندوق اومد بیرون، رو هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو وضعی دنبال میکنن. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه‌ها، توی رسانه‌های مجازی و غیر مجازی منتشر.
و وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. دوستان، موانع تولید کشور و اهمیت صنعت لوازم خانگی موضوع برنامه راه حل هست. به اتفاق میشنویم.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو
گذاشتم اینجا. کارونه این که روز بچه هم بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. سال 1390 با عنوان سال جهاد اقتصادی، سال 1391 تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 95 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال 99 جهش تولید و اما سال 1400.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
در این برنامه ما می‌خواهیم به صنعت لوازم خانگی بپردازیم. اصلاً اهمیت این صنعت چیه و چه جایگاهی در اقتصاد کشور داره؟ دکتر حبیب الله انصاری، اقتصاددان.
لوازم خانگی جزء وسایل مصرفیه، در واقع رفاهی و لایمتک زندگیه و به همین خاطر صنعتی که ایجاد ارزش افزوده برای صنایع بالارسی میکنه و در سه بخش کلی: یکی صنایع لوازم خانگی انرژی بره، اهم از استفاده از انرژی گاز، برق، نفت و سایر انرژی ها. دوم، لوازم خانگی غیر انرژی بره مثل انواع ظروف چینی، کریستال، دفلوم و سایر اینها. و سوم که باز اهمیت بسیاری داره، قطعه سازی هست.
صنعت لوازم خانگی به عنوان پیشران و محور توسعه کشور مطرح شده و این نشون میده که اگه ما میخواییم یک اقتصاد مبتنی بر نفت رو نداشته باشیم، یکی از صنایعی که میتونه استقلال اقتصادی رو در کشور به وجود بیاره صنعت لوازم خانگی هست.
ما پروفیل های UPVC تولید داریم،
تولیدی که علاوه بر اشتغال آفرینی، ماده خام اولی را به محصولی با ارزش افزوده دو برابری تبدیل می کند. اما کمبود مواد اولیه مدیر جوان و کارآفرین این واحد را با مشکل مواجه کرده.
الان داریم با نصف ظرفیت کار می کنیم. علتش هم مواد اولیه است، کمبود مواد اولیه است.
الان تنها مشکلی که داریم مواد اولیه است، مواد اولیه که همین داخل کشور خودمون تولید میشه.
علاوه بر کمبود، نوسان قیمت مواد اولیه سنگی بر سر راه تولید است.
خیلی نوسانات داره، ما این وضعیت بازار نمیدونیم چی کار کنیم. از قیمت دادن تو بود 10,086 تومان، این هفته شده 10,800 تومان.
کمبود مواد اولیه این واحدهای تولیدی در حالی است که دست بر قضا ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این نوع مواد است.
در سال جاری تا کنون ما حدود 13.9 میلیون تن تولید کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 3% افزایش داریم.
تأمین مواد اولیه در صنعت لوازم خانگی یکی از چالش‌های بزرگ و قابل تأمل در این عرصه است. چگونه میتوان در جهت رفع آن اقدام کرد و نهادهای پاسخگو در این امر کدامند؟ دکتر حبیب الله انصاری، اقتصاددان.
نهادهای پاسخگو در این زمینه، یکی بخش اول نهادهایی که باید تامین ارز و مسائل مالی رو که واحد نیاز داره برای تامینش انجام بدم. خب صنعت لوازم خانگی زمینه‌ای که ما از منابع مواد اولیه داخلی برخوردار هستیم، ولی به هر حال نیاز هست که بعضی قطعات و مواد اولیه رو از خارج وارد کنم. بنابراین تخصیص ارز در زمان مناسب و همینطور تامین در واقع نقدینگی توسط بانک ها عامل مؤثری در واقع تامین مواد اولیه هستند که این باید با شرایط خوبی انجام بگیره. نتیجه در تامین سرمایه در گردش برای کارخانجات، تامین مواد اولیه برای تامین قطعات و واحدهای صنعتی و همینطور در واقع عدم امکان تامین به موقع، یعنی امکان تامین به موقع مواد اولیه چه از نظر قطعات چه از نظر مواد اولیه و رفع دشواری های تامین مواد اولیه و قطعات که این بسیار مورد اهمیت و نیاز به حمایت مؤثر دولت داره از تولید کنندگان، با نگاه به بخش خصوصی من رو این تکیه می کنم که در واقع محوریت بخش خصوصی بده. انجام حواله های ارزی چون همونطور که عرض کردم وقتی که میخوان برخی مواد اولیه و قطعات ناگزیر که هستن از خارج وارد کنن، انجام حواله های ارزی به موقع و بدون معطلی و تعامل با بانک های واسط میتونه زمینه رو برای انجام این کار فراهم بکنه. نتیجتاً نرخ تعرفه، این هم یکی از نکات بسیار مهمه. ما تعرفه مواد اولیه و قطعاتی رو که در ایران تولید میکنیم باید تعرفه واردات اینا بالا باشه، افزایش بدیم. بالعکس اون مواد اولیه و قطعاتی که در ایران تولید میشود باید تعرفه اینها به شدت کاهش پیدا کنه که خود این کمک میکنه به در واقع ارزش افزوده و زمینه ای که ما برای افزایش تولید و نهایتا توسعه بازار خواهیم داشت.
وقتی که ما بیاییم به BOM یعنی اجزای تشکیل دهنده یک محصول، مثلا یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و امثال اون نگاهی بندازیم، این تشکیل شده از فولاد و از مشتقات نفت یعنی پتروشیمی. پس بنابراین صنایع بالادستی است که دست به اصطلاح شرکت‌های بزرگ است و سهمیه بندی شده و الان برای تولید کننده ها از طریق سامانه جامعه تجارت به اصطلاح سهمیه بندی شده، ولی متاسفانه این سهمیه بندی گذشته نگر هست. یعنی وزارت صمت بر اساس تولید سال 98 برای 99 برای ما خوراک داده، یعنی مواد اولیه رو اعلام کرده، در صورتی که اکثر تولید کنندگان لوازم خانگی در سال 99 بیشتر از 25 تا 30 درصد افزایش تولید داشتن و این باعث می شد که مواد اولیه رو نتونن به موقع تامین کنن و مجبور بودن از بازار آزاد تهیه کنن و هم به موقع و هم به قیمت و هم به کیفیت و هم به اندازه نمیتونستیم تامین کنیم. این باعث می شد که ما سهم بازارمون رو از دست بدیم و در سطح عرضه عزیزان مصرف کننده دچار مشکل بشن و دچار کمبود کالا بشن.
به امید رونق تولید ملی.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رای با.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رای دارم.
یک رای.
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
عزیزان هموطن، خیلی متشکرم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از ساعت 6 بامداد تا این لحظه. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشه. دوستان خوبم، اگر در خصوص برنامه‌ها تا این لحظه نظر، پیشنهاد و یا حتی انتقادی دارید میتونید با همکاران ما در میون بگذارید. در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معرف حضور همه شما عزیزان هست. شماره 162 پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما حتما نقطه نظرات شما خوبان رو به همکاران بنده در رادیو گفتگو منتقل خواهند کرد. بی‌نهایت از همراهیتون سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما خوبان عرض کنم که پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکاران خوبم تا لحظات دیگر این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید، این برنامه رو بشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده این برنامه باشید با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون. با اعلام ساعت 13:30 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.